بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهر. عرض سلام و ادب دارم محضر شما سروران معزز، انشالله که موفق و معید باشید. جلسه دوم ما پیرامون اعتبار سنت است. طبعا ما باید در بد و امر اعتبار سنت رو بحث و بررسی کنیم، سنت رسول اکرم و سنت اهل بیت. ابتدا سنت رسول اکرم رو بحث میکنیم، اما هدف این جلسه اینه که با ادله نقلی و عقلی اعتبار سنت آشنا بشیم. مراد از ادله نقلی ادله قرآنی و ادله روایی هستش و ادله عقلی هم که در واقع روشنه. در بدو امر دلیل عقلی محضرتون تقدیم میشه. نگاه کنید، انبیاء الهی فلسفه بعثتشون تربیت و هدایت بشریت، این جزء اهداف والای انبیاء هستش. امور مردم رو سر و سامون بدن، فرهنگشون، اجتماعیشون، سیاسیشون، اقتصادیشون و سایر نظام‌های بشری رو سر و سامون بدن. طبعاً در این راه باید خطایی از اینا سر نزنه، چون در مقام الگوی بشریت هم هستند. لذا لازمه این امر اینه که اسمت اونا محقق بشه، مسئولیت ویژه‌ای داشته باشن از خطاها، لغزش‌ها و معصیت‌ها. و نتیجه این در واقع اینه که سخنشون، قولشون، تأییدشون، رفتارشون مورد تأیید خداوند باشه و الا نقض غرض از بعثت انبیا میشه. پس حال که لزوم اسمت این افراد مشخص شد، لازمه اسمت اینا اینه که قولشون، فعلشون و تقریرشون مورد رضای الهی باشه، تایید شده باشه و در واقع سنت اینا که همون قول و فعل و تقریرشون هست در واقع میشه حجت، قابل اعتبار و اعتماد میشه. اما در شمار ادله نقلی میشه به برخی از روایات، به برخی از آیات قرآنی و بعضن به روایات استناد کرد، که ما در اینجا در واقع بعد قرآنیشو بیشتر مطرح میکنیم. برخی از آیات قرآن رسول اکرم رو به عنوان حکم و به عنوان حاکم معرفی کرده. حکم هستن میان مردم، حکم بکنن، قضاوت بکنن میان مردم در اون اموری که مردم با همدیگه اختلاف دارند. از ناحیه خداوند همچین سمت بسیار والایی به رسول اکرم عطا شده. طبعا لازمه این سمت برای رسول اکرم اینه که حکمی که از ایشان صادر میشه برای مردم قابل اعتماد و قابل اعتبار و لازم الاجرا باشه، و الا نقض غرض میشه از این سمت رسول اکرم. نقض غرض هم بشه، در واقع این دسته از آیات قرآن زیر سوال میره. پس لازمش اینه که رسول اکرم حکم خودشونو اعلام بکنن و از ناحیه مردم هم این حکم لازم الاجرا باشه. لذا در برخی از آیات شما این مطلب رو میبینید که به صراحت به این مطلب اشاره شده. لیحکم بین الناس، لیحکم بینهم، به صراحت به این مطلب اشاره شده. حتی در سوره احزاب آیه 36 که میبینید، اونجا در واقع به صراحت ذکر شده که اهل ایمان، مردان مؤمن، خانومهای مؤمنه، حق ندارند وقتی که خداوند و رسولش یک امری از اینا صادر شد و حکمی به صراحت صادر شد، اونجا دیگه حکم محرز الهی و رسول اکرم صادر شد، اینجا دیگه حق انتخاب ندارند، چون که به صراحت حکم الهی و نبوی صادر شده، اینجا دیگه محل انتخاب و اختیار نیست. یک آیه دیگر هم هستش که اون واز حساسیتش من فکر میکنم خیلی از این بیشتره. اونجا دیگه افراد رو در واقع از حوزه ایمان خارج میکنه، خیلی آیه حساسی هستش به نظر من. میگه اینا ایمان نمی آورند مگر این که در اموری که با هم نزاع دارند، بعد از آنی که رسول اکرم حکمی صادر کرد، حتی تو دلهاشونم هیچ حرجی و اعتراضی نسبت به رسول اکرم نداشته باشن. به نظر میرسه آیه شریفه به این مطلب اشاره داره که اگر بعد از حکم رسول اکرم، بعد از ابلاغ حکم از نهای رسول اکرم، در اموری که با هم دیگه مردم نزاع دارن، اگر باز در قلبشون ناراضی هستند، خداوند اینها رو در واقع میشه گفت یا ایمانشون رو قبول نداره، یا به تعبیری ایمانشون ضعیفه، ضعیف الایمان هستند. حتی اگه تای قلبش با حکم پیغمبر مسئله داشته باشه، زاویه داشته باشه. لذا این از اون آیات خیلی زیبا و حساس هستش. پس اگر در زمینه رسول اکرم حکمی صادر کرد که طبعا قطعا حکم رسول اکرم از ناحیه خداوند متعال و وحیانی هستش، در دلهای مسلمین و مؤمنین حتی نباید خورده ای نسبت به این حکم نبوی و الهی باشه، و الا به تعبیری ایمان اون شخص یا ضعیفه، یا به تعبیری خداوند ایمانشو قبول نداره، یا به حقیقت امر ایمان نیاورده هنوز و از حوزه ایمان چه بسا خارج باشه، از حوزه ایمان حقیقی.